بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین و لا یضر فی استکشاف مشارکت الشارع معهم فی تبانیهم اختلاف اسباب التبانی عندهم من جهت مجرد الكون السابق او من جهت الاطمئنان عندهم اب الزم لعجل الغلبه. خاطر مبارکتون باشه دوستان، در جلسه گذشته من 6 مورد رو بهتون عرض کردم، شماره زدید. اشکالی که مرحوم آخوند خراسانی به مقدمه دوم از دلیل بناء عقلا داشت این بود. خود مقدمه دوم چی بود؟ مقدمه دوم این بود که اگر به مقدمه اول بناء عقلا بر اجراء استصحاب ثابت شد، این بنا کشف می کند از موافقت شارع، پس شارع منو حجت می دونه. آخوند خراسانی فرمود آقا این بناء عقلا وقتی اعتبار استصحاب رو اندش شارع کشف میکنه که احراز بشود منشأ بناء عملی عقلا تعبد به کون سابق است، تعبد به حالت سابق است. اگر منشأ بناء عملی عقلا تعبد باشه، معنا داره بگیم شارع مقدس اینجا این تعبد رو پذیرفته. اما اگر اون 5 تای دیگه باشه، اعتبار استصحاب اندشار اثبات نمی شود. اون 5 تای دیگه، شماره 2 رجاء تحصیل واقع بود، شماره 3 احتیاط بود، شماره 4 اطمینان بود، شماره 5 ظن بود ولو ظن نوعی، و شماره 6 هم غفلت بود. اینا رو حالا تکرار میکنم که بحث امروز رو بتونیم پیش ببریم. خب این حرفی بود که مرحوم آخوند خراسانی زد. اما مرحوم مظفر اینجا در پاسخ به مرحوم آخوند خراسانی بفرماید شما 6 تا احتمال مطرح کردید، شماره هم زدیم روی کتاب. از این 6 تا احتمال فرمودید اگر منشأ بناء عملی عقلا شماره 1 باشه، میتونیم بگیم استصحاب معتبر است اندشاره. اما اگر اون 5 تای دیگه باشه نمیتونیم بگیم. اینجوری فرمودید دیگه. ایشون این رو اینطوری جواب میده، میفرماید که اگر منشأ بناء عملی عقلا گاهی غفلت باشه که شماره 6 باشه، این ضرر نمیزنه به اون موارد دیگری که غفلت ندارند عقلا و التفات دارند، و با اینکه التفات دارند بناء عملیشون بر استصحاب هست. خب اگر تو 100 مورد، 10 مورد، 20 مورد، 50 مورد غفلت دارن و مواردی که غفلت دارن شما میگی اینا حجت نیست از باب اینکه غفلت دارن، خب اینا رو بذارید کنار، اصلا ما به اینا کار نداریم. تو مواردی که التفات دارن آیا بناء عملیشون همیشه این هست یا نیست؟ اگر بناء عملیشون در فرض التفات همیشه استصحاب باشد، همین برای ما کافیه. این جواب شماره 6 که دیروز دادیم. اما شماره 1 تا 5 رو ایشون 3 قسمتش کرده. میگه اگر احتمال عرض کنم مورد 1 و 4 و 5 برگردید به عبارت 1 و 4 و 5 چی بود؟ مورد اول اونجایی بود که منشأ بناء عملی عقلا خود تعبد به حالت سابقه باشه. شماره 4 اونجایی بود که منشأ بناء عملی عقلا اطمینانی باشه که عقلا دارن به بقاء ماکان، و شماره 5 هم ظن و گمان بود، حالا ولو این ظن و گمان نوعی باشه. ایشون میفرماید اگر منشأ بناء عملی عقلا تعبد باشه یا اطمینان باشه یا زن باشه، اینا ضرر نمیزنه به این که شارع مقدس هم این رو پذیرفته باشه. چه مشکلی داره منشأ بناء عملی عقلا اطمینان باشه و شارع مقدس هم رد نکرده باشه و ما بگیم چون رد نکرده معلوم میشه اینو پذیرفته. آخه بنا نیست که بگیم خدای متعال هم اینجا اطمینان کرد از باب اطمینان خدای متعال حجت شد که یک کسی بگه خدا که اطمینان توش را نداره، خدا هرچی داره علمه. بنا نیست که اگر عقلا به سبب ظنشون یک بنا عملی پیدا کردن، ما وقتی میخوایم بگیم شارع هم این رو پذیرفته بگیم شارع مقدس هم ظن پیدا کرده و چون زن پیدا کرده این رو حجت قرار داده. این که لازم نیست تا شما بگید زن در شارع مقدس راه ندارد، این که لزوم نداره که. ولو شارع مقدس اطمینان و زن درش راه ندارد، اما بالاخره بناء عملی عقلا ولو به جهت زن و اطمینان و امثال اینها بناء عملیشون اخذ به حالت سابقه یقینیست عند الشک اللاحق، و این بناء عملی رو شارع مقدس عرض کنم رد نکرده و ما از عدم و رد اشاره میفهمیم که این بنا مورد قبول میشه. این که مشکل نداره که. ولذا شماره 4 و 5 رو هم همراه یک بکنید، اون رو هم بگذارید کنار. دوستان میمونه چه صورتی؟ صورت 2 و 3. صورت 2 و 3 دوستان کجا بود؟ دقت کنید چرا ایشون 2 و 3 رو از 4 و 5 جدا میکنه؟ اینو خوب دقت کنید. ببینید صورت دوم اونجایی بود که رجاء تحصیل واقع اتفاق بیفته، یعنی بگیم بناء عملی عقلا به خاطر اینه که امید دارن به واقع برسن، از باب امیدشون به تحصیل واقع دارن به یقین سابق عمل میکنن. یا مورد شماره 3 بگیم به خاطر احتیاط دارن به حالت سابق عمل میکنن، یعنی اگر یقین سابق رو رها نمی کنن ول نمی کنن، این به جهت اینه که میخوان احتیاط بکنن. ایشون می فرماید اگر بناء عملی عقلا به این جهت باشه اینو ما قبول داریم، ضرر می زنه. می دونید چرا ضرر می زنه؟ چون یه قاعده کلی نیست، یعنی قاعده کلی برامون اثبات نمی کنه. علت این که قاعده کلی اثبات نمی کنه چیه دوستان؟ علتش این است که همیشه حالت سابقه رو انسان رجاء تحصیل واقع توش نداره. درسته یه وقتایی داره، اما یه وقتایی هم امید به تحصیل واقع با عرض کنم ابقاء ماکان به وجود نمیاد، کما اینکه احتیاط هم همینجوره. همیشه حالت سابقه یقینی مطابقت با احتیاط ندارد، لذا اگر بناء عملی عقلا ولو احیانا این موارد باشه اینا نمیتونن یه قاعده کلی برا ما درست کنن، نمیتونن استصحاب رو به عنوان یه قاعده کلی اثبات کنن که شارع قبول داره، چون خودشون گاهی هستن این مواردی پیش میاد. و لذا ایشون میفهمد به جهت این که این قاعده کلی برامون اثبات نمی کنه اینها نمیتونن منشأ باشن، اما با این که ما میگیم اینها نمیتونن منشأ باشن اما مضر به استصحاب نیست، از این جهت که ما معتقدیم منشأ بناء عملی عقلا رجاء تحصیل واقع نیست، احتیاط نیست. یعنی اگر عقلا ابقاء ماکان میکنن و استصحاب میکنن نه از باب رجاء تحصیل واقع است نه از باب احتیاطه، حتی در جایی که رجاء تحصیل واقع نداشته باشن، حتی در جایی که حالت سابقه مطابقه با احتیاط نباشن، باز هم این بناء عقلا وجود داره. پس معلوم میشه این بناء عقلا دلیلش اینا نیست. لذا این دوتا که میگیم منشأ بناء عملی عقلا نمیتواند باشد، اون موارد دیگر هم اگر منشأ بناء عملی عقلا باشه مضر نیست. وقتی این طور شد طبیعتاً ما می توانیم مثل جاهای دیگه اگر بناء عملی عقلا رو قبول داریم بگیم اگر شارع رد نکرد طبیعتاً دیگه این بناء عملی عقلا میشه حجت. این دوستان عرض کنم اشکال اولی که مرحوم آخوند مطرح کرده و جوابی که مرحوم شیخ مرحوم مظفر ببخشید به ایشون داده. نگاه کنید تو ول جواب دوستان تا حالا چه کار کردیم؟ تا حالا صورت شماره 6 رو، یعنی اون فرض شماره 6 رو ایشون عرض کنم مشکلش رو حل کرد، گفت اما فرض الغفله من بعضهم احیانا فهو صحیح ولكن لا یذر فی ثبوت التبانی منهم دائما مع الالتفات. اینو بگذاریم، بریم سراغ شماره 1 و 4 و 5. می فرماید ولا یذر فی استکشاف مشارکت الشارع معهم فی تبانیهم اختلاف و اسباب تبانی اندهم. ضرر نمیزند در استکشاف کشف مشارکت شارع با عقلا در تبانی عقلا. چی ضرر نمیزنه؟ اختلاف اسباب تبانی، اختلاف فاعل لا یضر. این که اسباب تبانی مختلف از عند العقلا، این مضر نیست بگیم، برای این که بگیم شارع هم مشارکت داره و این رو قبول داره. حالا اون اسباب تبانی که مختلفه چیه؟ من جهت مجرد الکون سابق. این دوستان کدوم شماره است؟ شماره 1. مجرد کون سابق همون تعبد به حالت سابقه بالاست. او من جهت الاطمئنان عندهم. این شماره چنده؟ این شماره 4. او زن لعجل الغلبه. اینم شماره 5. او لعی شیء آخر من هذا القبیل. الا ای حالن، این امور اگر منشأ بناء عملی عقلا باشه، این مشکلی نداره که شارع هم موافق باشه. فهیه قاعدتون ثابت اندهون، یعنی با وجود اینها ما یه قاعده ثابت اندل عقلا داریم، اونم استصحاب ابقاء ماکان فتکون و ثابتتن ایزن اندل شارع. فقط ممکنه یک کسی تصور بکنه که آقا اطمینان و زن در شارع راه نداره. ما هم جواب دادیم، گفتیم اطمینان و زن لازم نیست تو شارع راه داشته باشه. مگه ما خواستیم بگیم که چون شارع اطمینان میکنه یا زن پیدا میکنه حجته؟ میخوایم بگیم یه رویه همه عقلا دارن، بنا عملی عقلا شارع رد نکرده. همین که رد نکرد، کشف میکنیم که شارع اینو قبولش داره. فهیه قاعدتون ثابتتون اندهم، یعنی اندل اغلا، فتکون ثابتتن ایزن اندل شارع. ولا یلزم ان یکون ثبوتها اندهو من جمیع الاسباب التي لاحظوها. لازم نیست ثبوت این قاعده نزد شارع از جمیع این اسباب باشه. و اذا ثبتت عند الشارع فليس ثبوتها عنده الا التعبد بها. یعنی اگر شارع این قاعده رو قبول داره، فقط از باب تعبده. چرا دوستان میگیم فقط از باب تعبده؟ میگیم فليس ثبوتها عنده الا التعبد بها من قبله. علتش اینه که ظن و اطمینان در شارع راه ندارد، او هر چی داره علمه. فتكون حجه على المكلف وللمكلف. علل مکلف اونجایی که به استصحاب عمل نکنه، روز قیامت یقشو میگیرن که تو چرا عمل نکردیم. لل مکلف اونجایی که به استصحاب عمل بکنه، روز قیامت میتونه به عنوان حجت و دلیل بیانش بکنه. نه احتمال و کون سبب فی بنائهم. میخوایم بریم سراغ شماره بگید 2 و 3. نه احتمال و کون سبب فی بنائهم، این که احتمال داره سبب در بناء عقلا ولو احیانا یه وقتایی رجاء تحصیل واقع است یا احتیاط است من قبل العقلا، قد یزور فستکشاف ثبوتها عند الشارع کقاعده. کنار این قاعده دوستان ترجمه کنید کقاعده، یعنی به صورت یک قاعده کلی. این ضرر میزنه اگر بنا باشه بنا عملی عقلا به جهت رجاء تحصیل واقع باشد که شماره 2 هست، به جهت احتیاط باشه که شماره 3. این ضرر میزند در استکشاف ثبوت این قاعده عند الشارع کقاعده، یعنی مثل به عنوان یک قاعده کلی. چرا به عنوان یک قاعده کلی نمیتونه اثبات کنه؟ لعنها لا تکون عندهم کقاعده، به خاطر که این پیش عقلا هم به عنوان یک قاعده کلی نیست. این کقاعده یعنی به عنوان یک قاعده کلی و همیشگی، این پیش اونا اینجوری نیست. لعدل الحالت السابقه. ولکن الرجاء بعید جدا من قبلهم ما لم يكن هناك عندهم اطمئنان. البته ما رجاء رو اصلا بعید میدونیم که از قبل عقلا نسبت به حالت سابقه وجود داشته باشه. که یک کسی بگه آقا حالت سابقه رو به جهت امید، صرف امید اینا پذیرفتن و ابقاء ماکان میکنن، بدون اینکه اطمینانی داشته باشن و بدون اینکه ظنی داشته باشن.
یعنی شما تصور بکنید نسبت به حالت یقینی سابق یک کسی امید داره اما ظن نداره، اطمینان هم نداره. حالت یقینی سابق وجود داره، شک لاحق هم وجود داره، اما نه ظنی وجود داره نه اطمینانی وجود داره، فقط به خاطر رجا میگیره. ایشون متهمد این بعیده. لکن الرجا بعید جدا من قبلهم ما لم یکن، نه که رجا بعیده، ما لم یکن بعیده، ما لم یکن هناک عندهم اطمینان او ظن او تعبد بالحالت السابقه. میخواد بگه اگر رجا هم هست همراه یکی از اون ستاست، لاحتمال ان الواقع غیر الحالت السابقه، چون احتمال داره واقع غیر حالت سابقه باشه. بل قد یترتب علی عدم البقاء اغراض مهمه، یه وقتایی مکلف اون چه براش مهمه و میلشه و باب طبعشه عدم بقائه، یعنی خوشش میاد که اون باقی نباشه. صبح وضو نداشت، بعد شک میکنه که وضو داره یا نداره، الان رفته تو مسجد آقا الله اکبر رو گفته، شک میکنه، اینجا خوشش میاد که حالت سابقه که عدم طهارت و حدث باشه اصلا وجود نداشته باشه. قد یترتب بر عدم بقاء حالت سابقه اغراض مهم، فالبناء علی البقاء خلاف الرجاء، اینجا دیگه امید نداره، چون امید رو معمولا وقتی آدم میگه که آدم میل به اون بقا داره، اگر بر عدمش انسان اغراض مهمی داشته باشه طبیعتا میشه خلاف رجاء. و کذالک الاحتیاط، احتیاط هم اینجوره، قد یقتضی البناء علی عدم البقاء، گاهی احتیاط اقتضا میکنه بناء بر عدم بقا رو. میخواد بگه اینجور نیست که ابقاء ماکان همیشه مطابق احتیاط باشه، گاهی عدم ابقا مطابق احتیاطه. فهذه الاحتمالات ساقطه فی کونها سببا لتبان العقلا ولو احیانا، این که اینها بخواد احیانا سبب تبانی عقلا باشه و اینها باعث بشه که عقلا یک بناء اینجوری داشته باشن و قاعده کلی درست کنه، این عرض کنم نمیتونه درست باشه. طبیعتا اگر اینها هم باشه همراه همون ظن، همراه اطمینان، همراه تعبد به حالت سابقه است که اونها هم ما گفتیم هیچ مشکلی ندارد. تمام شد. سوال دارید بفرمایید. بله، یعنی ایشون ادعاش اینه که بناء عقلا حتی در مسائل شرعی هم همینه. حالا ممکنه یه کسی حساس باشه تو مسائل شرعی بخواد احتیاط خاصی بکنه لذا بیاد سوال بکنه، اما عقلا یعنی اونی که وسواس نداره، اونی که حساس نیست، عقلا اون بناشون در غیر مسائل شرعی تو استصحاب تو مسائل شرعی هم همینه. بله دیگه، بله. نه بحث اتصال به زمان معصوم نیست.
نه، در زمان معصوم، در زمان معصوم در مسائل شرعی
استصحاب میکرد. همینطوره. ببینید کسی که این بنا عقلا به ادعا میکنه حرفش این است که اوغلا به ما هم اوغلا برنامه شون اینه، ولی دا وقتی گفتیم اوغلا به ما هم اوغلا، اوغلای این زمان مورد نظرمون نیست، اوغلای عصر واحد مورد نظرمون نیست. یعنی این اگر کسی این ادعا رو کرد حرفش این است که اوغلا در همه زمان ها اینجوری بودن، وقتی همه زمان بودن زمان معصوم هم بودن، شارع هم رد نکرده. این معناش این است که در مرعا و مسمع شارع این کار رو میکردن، شارع چی نگفته و اینجوری شده. بله، ادعای ایشون همینه دیگه. ببینید آقا، ببینید اگر شما دنبال این هستید که ایشون یه مثال و نمونه بیاره که یه کسی جلوی امام صادق علیه السلام استصحاب کرد، امام چیزی نفر بودن، نه ایشون این کار رو نکرد. ایشون اون کاری که کرده این است که میگه بناء عقلا به ما هم عقلا، این است که حالت سابقه یقینی رو رها نمی‌کنن به صرف شک لاحق، شکی که اعتبارم نداره، پیش خود عقلا شکی که اعتبار نداره، یعنی بهش اهمیت، یه وقت شکیست که زن نیست که معتبر اندل اغلا، بهش اعتنا میکنن در حد اطمینان زن قویست. خب اونا رو ما تو مسائل شرعی هم گفتیم اگه زن معتبر بعدش بیاد یقین سابق از بین میره، اونو باید بذاریمش کنار. اما اگر شک یا زن غیر معتبر بشود، ایشون ادعاش اینه در زمان شارع هم این اتفاق می افتاده، تو مسائل شرعی هم اتفاق می افتاده. این دیگه حالا اگر یه کسی واقعا شبهه بکنه تو این که بنا عملی اوغلا اصلا این هست یا نیست، طبیعتا این دلیل رو نمیتونه بپذیره. اصلا اگر احتمال بده، چون از اولم گفت و اگر احتمال هم بدید این بنا وجود نداره، این دیگه نمیتونه دلیل باشه، چون باید یقین کنه. علایالم ایشون ادعاش همینه. بریم سراغ اشکال دوم مرحوم آخوند. ببینید دوستان، اشکال دوم مرحوم آخوند اینه، ایشون میفرماد بر فرض ما بپذیریم که بنا اوغلا این هست، و این بنا اوغلا هم اگر ردعی از طرف شارع مقدس ثابت نشود، دلالت میکنه بر این که شارع موافقه. یعنی انگار از اشکال اولش فعلا مماشاتن بگید دست برداشته. مرحوم آخوند حرفش اینه، ما باید به واسطه یه قرینه ای احراز بکنیم که شارع به این بناء عملی اوغلا رضایت داره، و این رضایت از کجا ثابت میشه؟ از این که عرض کنم خدمت شما شارع رد نکرده باشه پیش شارع و در مرعا و مسمع شارع این کار انجام شده باشه و شارع رد نکرده، و حال این که دوستان ما رد شارع را سراغ داریم. آخوند خراسانی میفرماد شارع از عمل به استصحاب رد کرده. میگیم چطور رد کرده؟ میگه اون آیات ناحیه از عمل به زن، اون آیاتی که ما اول جلد دوم خوندیم، ان الزن لا یغنی من الحق شیئا، استصحاب مگر بیش از زنه خیلی برای ما ایجاد بکنه؟ زن ایجاد میکنه، یقین که حاصل نمیکنه نسبت به لاحق. یقین سابق داریم، نسبت به لاحق شک داریم. میگیم چون یقین سابق هست نسبت به لاحق آدم زن ایجاد میشه براش. خب زن ایجاد میشه ثم مازا، این زن از کجا که حجت باشه؟ شما باید حجیت این زن رو اثباتش بکنید، و به واسطه آیات ناحیه از اتباع زن و از اتباع غیر علم، ما انگار دلیل داریم بر این که شارع از این موارد رد کرده. ضمن این که دوستان ادله براءت و احتیاط هم همین جوریه. دوستان بزرگوار، ادله براءت و احتیاط، قبح عقاب بلا بیان که دلیل براءته، میگه قبح عقاب بلا بیان حتی اگر حالت سابقه بگید حدود داشته باشه. در واقع اگر شما برای استصحاب دلیل نداشته باشید، براءت حتی در مواردی که حالت سابقه یقینی وجود داشته باشه میاد. ما اگر سر جای خودش گفتیم وقتی که استصحاب جاری میشه دیگه نوبت به براءت نمیرسه، به خاطر اینکه فرضمون این بود که استصحاب رو، حجیتش رو بگید اثبات کردیم، اثبات خواهیم کرد. آخوند خراسانی میگه اگر شما بنا اوغلا دلیلتون باشه، ببینید نه اینکه آخوند خراسانی استصحاب رو قبول نداره ها، میگه بنا اوغلا نمیتونه دلیلش باشه. شما فرض بکنید هیچ روایت نداریم، فرض بکنید حکم عقل نداریم، فقط بنا اوغلا دلیلمونه. ایشون میگه بنا اوغلا نمیتونه دلیل باشه. چرا؟ چون شارع رد کرده. ان الزن لا یغنی من الحق شیئا اینجا رو میگیره. ادله براءت و احتیاط میگه براءت کن، احتیاط کن، حتی در صورتی که حالت سابقه یقینی وجود داشته باشه. و لذا ما چون رد داریم، ادله براءت و احتیاط رو داریم، نمیتوانیم عرض کنم به استصحاب به دلیل بنا اوغلا عمل بکنیم. مرحوم مظفر میفرماید ما قبلا عرض کردیم برای کشف موافقت شارع، برای کشف امضاء شارع، ما لازم نیست امضا رو به یک دلیل خاصی کشف بکنیم. همینقدر که ردعی ثابت نشده باشه تو بنا اوغلا بسه. آقای آخوند، شما خودت تو جای دیگه چیکار میکنی؟ تو خبر واحد شما خودت چیکار کردی؟ وقتی تمسک به زنا و عقلا کردید دیگه نرفتید سراغ روایاتی که خبرواده حجت میدونه. وقتی زنا و عقلا رو حجت دونستید گفتید چی؟ گفتید زنا و عقلا بر عمل به خبر واحده از شارع مقدس هم ردعی به ما نرسیده، پس حجت دیگه خبر واحد. اینجا هم همینه. فقط تنها سؤالی رو که ما اینجا باید پاسخ بدیم این است که آیا ادله براءت و احتیاط از یک طرف، آیات ناحیه از اتباع زن می توانند رد برای حجیت استصحاب باشند یا نه؟ اگه ما ثابت کنیم که این آیات ناحیه از اتباع غیر علم نمی توانند رد استصحاب باشند، براءت و احتیاط نمیتونه رد استصحاب باشه، حق با ما میشه. اگرم نتونستیم اینو اثبات کنیم حق با شما آقای آخوند. حالا ما چجوری اثباتش میکنیم؟ دقت کنید، یه حرف جدیدی دوستان ایشون داره اینجا که قبلا به این صراحتی که اینجا ذکر کرده نگفته. ایشون میگه آقا ما اول این جلد وقتی اون آیات ناحیه از اتباع زن رو ذکر کردیم، میدونید اون آیات به چه معناست؟ آیاتی که میگه ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، به این کلمه من الحق خوب توجه کنید، اونا میخواد بگه آقا برای اثبات واقع سراغ زن نرو. راستم میگه، ما هم قبول داریم، اما مگر استصحاب میخواد واقع رو اثبات کنه؟ لسان استصحاب بارها عرض کردیم لسان بیان واقع نیست. مگه ما گفتیم استصحاب بیان واقع میکنه که شما بگید به ظن استصحابی نمیشه عمل کرد؟ قرآن فرمود ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. این آیه و آیات مشابه در مقام این است که شما اگر خواستی واقع رو اثبات کنی حق نداره به ظن و گمان عمل کنی. زنون اصل اولیه درشون عدم اعتباره، این درسته، اما این منافات نداره با این که عقلا بنا داشته باشن بر عمل به استصحاب. چه استصحابی؟ استصحابی که فقط رفع تحیر میکنه، استصحابی که بناش بیان واقع نیست، ادعاش بیان واقع نیست، لسانش لسان بیان واقع نیست. و لذا دوستان اون آیات از ما نحنفی تخصصا در واقع ما نحنفی از اون آیات تخصصا خارجه و اصلا مورد اون آیات نمیتونه باشه. براءت و احتیاط ما بعدن هم خواهیم گفت. ایشون میفرماید براءت و احتیاط حرفشون این است که شما اگر عرض کنم دلیل ندارید برا قبح عقاب بلا بیان، چی میگه آقا؟ میگه اگر بیان نداری عقاب نمیشی. ایشون میفرماد ما اگر استصحاب رو تونستیم ثابت کنیم طبیعتا خود استصحاب میشه چی؟ میشه بیان، اما بیان حکم ظاهری. یعنی کسی که حالت سابقه داره این حالت سابقه با وجود این بنا و غلا براش اثبات میکند ولو به حکم ظاهری که یقین سابق رو در حالت لاحق باید نگه داره. وقتی اینطوره دیگه قبح عقاب بلا بیان نمیاد. در واقع میخوایم بگیم با وجود استصحاب موضوع برای احتیاط و براءت باقی نمیمونه، همینجور که با وجود اماره و خبر واحد موضوع برای استصحاب و براءت و احتیاط باقی نه. و لذا آقایون نمیدونم این رو شنیدید یا نه، میگن استصحاب عرش الاصول بگید و فرش الامارات. چرا میگن فرش الامارات؟ چون مادامی که اماره داشته باشیم نوبت به استصحاب نمیرسه. استصحاب میگه اگر شک کردی نسبت به لاحق استصحاب کن، اماره وقتی باشه میگه من شک ندارم. و لذا استصحاب همیشه بعد از امارات، اگه اماره نداشتیم میریم سراغ استصحاب. و لذا استصحاب میشه فرش الامارات، اما همین استصحاب عرش الاصوله. چرا عرش الاصوله؟ چون وقتی براءت و استصحاب در کنار هم قرار میگیرن مادامی که شما حالت سابقه یقینی معتبر داشته باشید و بتونید استصحاب بکنید دیگه بیان دارید، ولو بیان حکم ظاهری باشه. وقتی بیان دارید دیگه موضوع برای قبح عقاب ولا بیان باقی نمیمونه، ولذا استصحاب میشه عرش الاصول. نگاه کنید عبارت رو اتخایی میکنم. ثانیاً بعد از تسلیم به ان من شعبنا العقلا و تعبد به بقاء ماکان، این ثانیاً دوستان اشکال دوم مرحوم آخوند خراسانی به مقدمه دوم است. میگه بعد از این که ما فرض کنید تسلیم شدیم که منشأ بناء اوغلا تعبد به بقای ماکان است، یعنی اون اشکال اول رو ازش چشم پوشی کردیم و پذیرفتیم، بعد از این چی میگیم؟ نقول ان هذا لا یستکشف منه حکم الشارع الا اذا احرزنا رضاه ببنائهم. این عرض کنم بناء اوغلا کشف نمیشه ازش حکم شارع مگر ما احراز بکنیم رضایت شارع رو بناء اوغلا. و ثبت لدینا انه ماذن عنده، ماذن یعنی امضا شده است، مضا دقت کنید لغت میگه مضا علی البیت یعنی امضا کرد، معامله رو تمامش کرد، مضا علی البیت یعنی بی رو تمامش کرد، امضاش کرد، ماذن عنده یعنی امضا شده باشه، تمام شده باشه پیش شارع. ولكن لا دلیل علی هذا الرضا والامضاء، ما بر این رضایت و امضاء شارع دلیلی نداریم، بل ان عمومات الآیات والاخبار الناهیه عن اتباع غیر العلم کافیه فی الرد، آیات و اخباری که نهی میکنه از اتباع غیر علم یعنی از اتباع زن، اینا کفایت میکنه در رد عن اتباع بناء العقلا، همینا خودش رد از اتباع بناء عقلا. و کذالک ما دل علی البراء و الاحتیاط فی الشبهات، دوستان بزرگوار این کذالک چی میخواد بگه؟ میخواد بگه ادله براءت که میگه قبح عقاب بلا بیان، حتی در فرضی که حالت سابقه یقینی وجود داشته باشه باز ادله براءت هست، چون من فعلا بنامون عرض کنم بر این است که استصحاب حجیتش اثبات نشده، وقتی نشده انگار بیان نداریم، لذا ادله براءت هم انگار جلوی استصحاب رو میگیره. بل احتمال و عمومه ها، ضمیر مؤنث عمومه ها رو به چی میزنید؟ اون آیات و اخبار، بلکه احتمال عمومیت اون آیات و اخبار للمورد یعنی نسبت به مورد استصحاب کافن فی تزلزل الیقین به هذه المقدمه، یعنی همینقدر که احتمالش هم بدیم که این آیات مورد استصحاب رو هم شامل میشه بس. چرا؟ چون ما قبلا گفتیم دوستان مقدمه بناء اوغلا باید یقینی باشه تا بناء اوغلا به عنوان دلیل اثبات بشه، فلا وجه لاتباع هذا البناء، وجهی نداره ما این بناء اوغلا رو بخوایم تبعیت کنیم، اذ لابد فی اتباعه من قیام الدلیل علی انه ممضا من قبل الشارع ولا دلیل، ما باید حتما در اتباع از این بناء اوغلا دلیلی داشته باشیم بر این که این از طرف شارع امضا شده و ما هم چه دلیلی نداریم. این اشکال دوم مفهوم آخوند خراسانی. ول جواب ظاهر من تقریب نال المقدمه الثانیه، ایشون میفهمد جواب روشن است از تقریب ما نسبت به مقدمه ثانیه. دوستان مراد ایشون عرض کنم خدمت شما اون عبارت ادله استصحاب دلیل اول بناء اوغلا رو یه 7 8 10 صد برید جلو، از اون و اذا ثبتت هذه المقدمه ننقل الى مقدمه الاخرى، یاد عبارت پیدا کردید؟ اون پاراگراف مورد نظره، از بناء اوغلا اول دلیل اول بناء اوغلا یه 10 12 صد برید جلو داره و اذا ثبتت هذه المقدمه ننقل الى مقدمه الاخرى فنقول، اون تعبیر سه سطر بعدش مورد نظر ایشونه، میگه اون تقریبی که ما اونجا آوردیم جواب رو روشن میکنه، علی النحو الذی بیناه فانه لا یجب فی کشف موافقت شارع احراز و امضاء شارع من دلیل آخر، ما یه دلیل دیگری غیر از خود بناء اوغلا برای کشف امضاء شارع نمیخوایم، لان نفس بناء اوغلا هو الدلیل، نفس بناء اوغلا میشه دلیل، والکاشف عن موافقت الشارع کما تقدم، البته فقط عدم و رد باید باشه و الا اگه بناء اوغلا باشه رد هم کرده باشه فایده نداره، فیکفی فی المطلوب عدم و ثبوت رد ولا حادثه الا دلیل آخر. دوستان بزرگوار حواستون به من باشه، عدم و رد رو هم لازم نیست ما ثابتش کنیم، همینقدر که یک کسی نتواند رد رو برای ما بگید ثابت بکنه بسه، یعنی جستجو بکنیم ودی پیدا نکنیم، همین که پیدا نکردی بسه، چرا؟ چون اگر شعاره میخواست رد کنه بگید لازم بود این رد رو به ما برساند، و اینکه نرسونده معلوم میشه ردی نداره. همین دقت میکنید؟ ولذا ببینید میگه فیک فی فی المطلوب بگید عدم و ثبوت رد ولا حاجته الى دلیل آخر على اثبات رضا و امضایی و علیه فلم یبق علینا. تنها چیزی که ما اینجا باید حلش کنیم برای آخون اینه الا النظر فی الآیات و الاخبار الناهیه عن اتباع غیر العلم، یعنی اون آیات رو بررسیش کنیم فی انها صالحه للرد فی المقام یا نه غیر صالحه. ایشون میفهمد حق این است که انها غیر صالحه، یعنی حق این است که این آیات و اخبار نمیتونه رد بکنه عمل به استصحاب رو که بنا و غلابرش هست. چرا؟ لان المقصود من النهی عن اتباع غیر العلم، اون چه مقصود است از نهی از اتباع غیر علم هو النهی عنه لاثبات ال بگید واقع بهی. چرا کنارش بنویسید؟ چون آیه فرمود ان الظن لا یغنی بگید من الحق شیئا. این کلمه من الحق توجه بشه بهش، یعنی زن به درد این که واقع رو برای شما اثبات کنه نمیخوره. خب بله ما هم قبول داریم، اما ولیس المقصود من الاستصحاب اثبات الواقع فلا یشمل هذا النهی الاستصحاب الذی هو قاعده کلیه. این نهی شامل استصحابی که قاعده کلیت یرجع الیها عند الشک نمیشود. فلا ترتبط این آیات ناهیه بالموضوع الذي نهت عنها الآيات والأخبار. عذر میخوام فلا ترتبط رو بزنید به این قاعده، ربطی ندارد این قاعده به اون موضوعی که نهی کرده از او آیات و اخبار حتی تكون شاملتا لمثله، تا اینکه بخواد شامل مثل این قاعده بشه. ای ان الاستصحاب خارج عن الآيات والأخبار تخصصا نه تخصیصا. چرا؟ چون آیات و اخبار مربوط بود به جایی که ما میخواییم واقع رو اثبات کنیم، اصلا استصحاب از اول لسانش لسان بیان واقع نیست، فقط میمونه اون براءت و احتیاط. و اما ما دل علی البراءت و الاحتیاط فهو فی عرض دلیل علی الاستصحاب. اینا در عرض دلیل استصحابن فلا یصلح للرد عن. اینا نمیتونن رد از استصحاب بکنن. اگر ما استصحاب رو تونستیم ثابت کنیم خودش میشه بیان، دیگه موضوع برای براءت باقی نمیمونه. چون براءت چی میگه؟ میگه قبح عقاب بلا بیان، کو استصحاب بیانه. پس این در عرضش ما جدای از براءت و استصحاب اول باید ببینیم استصحاب رو میتونیم جدای از براءت و احتیاط اول باید ببینیم استصحاب میتونه حجت باشه یا نه بدون توجه به اونا. اگر حجت شد میشه بیان، اگر نشد بیان نداریم. فلا یصلح للرد عن لان كل منهما موضوعه الشك، هم براءت و احتیاط هم استصحاب موضوع شکه. بل ادله الاستصحاب مقدمه على ادله هذه الاصول. ولذا عرض کردیم استصحاب رو گفتن چی؟ بگید عرش الاصول. ولذا استصحاب مقدمه بر ادله این اصول مثل احتیاط و براءت است، کما سیاتی که بعدن میاد. خب سوال دارید؟ نه ببینید، یه وقت شما استناد به حالت سابقه میکنید، یه وقت استناد به حالت سابقه نمیکنید. یقین به حالت سابقه ممکنه نداشته باشید. چی دارید؟ قبح عقاب بلا بیان. ببینید دلیل براءت اینه. خوب عرضم رو دقت کنید. وقتی شما مثلا شرب توتون رو نمیدانید حرامه یا حلاله، میگید آقا وقتی یه حکمی رو شارع مقدس برای تو بیان نکرده، خب شارع اگر تو حکم میخواست، وظیفه میخواست، گردن تکلیف گذاشته بود باید بهت میگفت. این که نگفته شارع حکیم و عادل هیچ وقت به خاطر امری که به تو نکرده هیچ وقت تو رو عقابت نمید. ببینید اجازه بدید این شد دلیل براءت. این دلیل ربطی به حالت سابقه نداره. البته ممکنه شما بگید تو مواردی که عدم تکلیف سابقا یقینی است من میتونم از قبح قابل بیان به عنوان دلیل استفاده نکنم، برم سراغ چی؟ برم سراغ حالت سابقه یقینی. اشکال نداره. و لذا ما معتقد نیستیم که اینا هیچ وقت تداخل ندارن. چرا؟ مواردی داریم شما براءت میتونی جاری کنی، حالت سابقه یقینی هم داره. اگه حالت سابقه یقینی داشت هم براءت جاری هم استصحاب. اما براءت شیئون، استصحاب شیئون آخر. چرا؟ چون براءت بند به این دلیل قبح عقاب بلا بیان، استصحاب بند به چیه؟ حالت سابقه یقینی. پس دو تا دلیل مجزاست. این که یه جاهای هم اونو میشه بیاده کرد هم این، این معناش نیست که این دو تا یکی هم که
درست.
بله.
خب این
مستلزم.
حالا
شک
میکنم شعارت بیان داره یا نداره؟
استصحاب میکنید؟ نداره؟
نداره؟
نه. اگر شما استصحاب عدم ازلی رو بپذیرید بله. اگر نه، اگر استصحاب عدم ازلی رو بپذیرید بله. اما حالا اگر شعار مقدس یه جای حکمی داشت، خب در یه زمانی حکمی داشت، یعنی ما میدانیم یک حکمی نسبت به این مسئله اومده، یقین داریم، اما نمیدونیم اون حکم چیه. یعنی یقینه به اصل حکم داره، اینجا کسی نمیتونه عدم ازلی رو اثبات کنه. یعنی ببینید چی میخوام بگم. میخوام بگم استصحاب شرایط خودش رو داره، بیان خودش رو داره، احکام خودش رو داره، براءت هم احکام خودش رو داره. تو استصحاب ازلی، عدم ازلی کلی بحثه. آیا اون مباحث رو ما تو براءت نیاز داریم؟ میگیم اگه براءت دلیلش قبح عقاب بلا بیان، نه، ربطی به اونا نداره. قبح عقاب بلا بیان برای خودش یه دلیل مستقله. فقط شما ممکنه بگید آقا تو براءت خیلی جاها، یا اگر عدم ازلی رو ما همه جا پذیرفتیم همه جا میشه استصحاب کرد. خب اب نداره، بکنیم، مانعی نداره. اما اون دلیل، اینم دلیله برای خودش. هر کدوم مجزای از این. خب بریم سراغ حکم عقل. دوستان بزرگوار، نسبت به حکم عقل دلیل دوم، ایشون میفرماد اونهایی که دلیل حکم عقل رو به عنوان دلیل استصحاب مطرحش کردن، میدونید حرفشون چیه؟ اولا مرادشون از حکم عقل، عقل نظری است، نه عقل عملی. عقل نظری یعنی اون چه که دانستنی است. اون چه که بگید یادتونه قبلا میگفتیم ادراک و ما ینبغی ان یعلم، دانستنیا. عقل عملی چه کار میکنه؟ ادراک و ما ینبغی ان یفعل، یعنی انجام دادنیا. الان این که میگیم حکم عقل داریم بر استصحاب، مرادمون ادراک عقل نظری است، حکم عقل نظری است. خب عقل نظری چی رو درک میکنه؟ چه امر دانستنی رو، فهمیدنی رو، درک کردنی رو درکش میکنه؟ ایشون میفرماد دو تا مقدمه اون کسانی که حکم عقل رو به عنوان دلیل مطرحش کردن آوردن. یکی این که ما ملازمه داریم بین، دقت کنید، ملازمه داریم بین علم به ثبوت شی در زمان سابق و رجحان بقای اون شی در زمان لاحق. یه بار دیگه عرض میکنم، ملازمه عقلی داریم بین چی و چی؟ شما ببینید اینو میفهمیدش یا نه. ملازمه عقلی داریم بین علم و یقین به ثبوت شی در زمان سابق و رجحان بقا. رجحان که میگیم یعنی زن، رجحان بقای همون شی در زمان لاحق. وقتی شک میکنیم رجحان بقا با اون علم سابق، اینا ملازمه دارن، با هم تلازم عقلی دارن. خب اگر دوستان عقل این ملازمه رو میفهمه، یعنی عقل درک میکنه چی رو؟ رجحان بقا رو نسبت به اون امری که سابقا یقین بهش داشته باشیم. یعنی عقل این درک رو میکنه و هر اون چه که عقل درک میکنه شارع مقدس هم نسبت بهش حکم میکنه. کل ما حکمه به العقل حکمه به الشرع. پس شارع هم، دقت کنید، شارع هم حکم میکنه به رجحان بقا. این دوستان دو تا مقدمه ای که در بیان حکم عقل آوردن، یه بار دیگه عرض میکنم. ببینید آقا، عقل یه ملازمه رو میفهمتش، شما هم ببینید میفهمیدش یا نه. عقل ایشون ادعا میکنه، اون کسی که میگه حکم عقل دلیله ها، ادعا میکنه که عقل اینو میفهمه. چی رو میفهمه؟ ملازمه بین ثبوت قطعی یک شی در زمان سابق و رجحان بقاء همون شی در زمان لاحق وقتی که شک میکنه. میگه هر چیز یقینیه نسبت به سابق، رجحان بقاء دارد نسبت به لاحق. این ملازمه رو که عقل درک میکنه، معناش این است که درک میکنه رجحان بقا رو دیگه نسبت به لاحق. خب اگر عقل درک میکنه رجحان بقا رو، شارم حکم میکنه به این رجحان بقا، کل ما حکم به العقل حکم به الشرع. این دلیلی که این آقایون آوردن برای حکم عقل، مرحوم مظفر دوستان این دلیل دوم رو قبول نداره. ایشون میفرماد این حکم عقل نمیتونه دلیل بر استصحاب باشه. علتم میدونید چیه؟ علت اینه که آقایونی که قائل به این حرف شدن، اون موقع که قائل به حکم عقل شدن برای حجیت استصحاب، هیچی دیگه دستشون نبوده. یعنی اخبار رو بهش تمسک نکرده بودن، بنا اوغلا رو بهش تمسک نکرده بودن. اولین کسانی که به بنا اوغلا برای حجیت استصحاب تمسک کردن، به اخبار برای حجیت استصحاب تمسک کردن، بعد از این آقایون ظهور کردن و متولد شدن. یعنی زمان اونها بعد از این کسانی بوده که حکم عقل رو اون ابتدا به عنوان دلیل مطرح کردن. یعنی اون موقع دوستان بنا اوغلا به عنوان دلیل استصحاب، اخبار به عنوان دلیل استصحاب مورد توجه علما و اصولیین نبوده، و چون مورد توجهشون نبوده، تنها دلیلی که احساس میکردن همین عقل بوده. علا ای حالت ایشون مناقشه داره، دیگه نمیدونم مناقشه شو چقدر شو برسیم، بخونیم عبارت رو تا اونجا برسیم. نگاه کنید، الدلیل الثانی حکم العقل و المقصود منه هنا هو حکم العقل النظری للعملی. حکم عقل نظری یعنی دانستنی، ما ينبغي ان يعلم، عملی هم یعنی ما ينبغي ان يفعل. خب اونی که ما ينبغي ان يعلمه چیه؟ از یزعن العقل، یزعن یعنی اعتراف میکنه، درک میکنه، حکم میکنه عقل به چی؟ به ملازمه بین علم به ثبوت شی در زمان سابق و بین رجحان بقاء همون شی در زمان لاحق عند الشک به بقاءه. میگه آقا بین علم به ثبوت اون سابق و رجحان بقاء لاحق ملازمه است. اینا تلازم عقلی دارند، تلازم عقلی دارند. ای انه اذا علم الانسان به ثبوت شیء فی زمانه، وقتی انسان ثبوت یک شیء رو در یه زمانی میداند، ثم ترع عارض میشه ما یزلزل العلم به بقائهی، یعنی علم به بقائش رو متزلزل میکنه فی زمان لاحق. فان العقل یحکم، این یحکم یعنی یدرک، عقل درک میکنه. چی رو درک میکنه؟ به رجحان بقائهی و به انه مبنون البقا. خب این مقدمه اول تا اینجا که عقل رجحان بقا رو میفهمه، چون این ملازمه رو میفهمه. و اذا حکم العقل به رجحان البقا فلا بد ان يحكم الشرع ايضا به رجحان البقا. دوستان بزرگوار، این اذا حکمه تا اینجا رو روش ماژیک فسفوری بکشید، فردا کارش داریم. مقدمه دوم ایشون چیه؟ این مقدمه دوم رو بنویسید. مقدمه دومه اذا حکم العقل به رجحان البقا، یعنی اذا یدرک، اذا درک، وقتی درک میکنه عقل رجحان بقا رو، فلا بد ان يحكم الشرع ايضا به رجحان البقا. و الی هذا یرجع ما نقل عن العضدی، و به همینجا برمیگرده اون چه که نقل شده از جناب عضدی در تعریف استصحاب. ببینید ایشون چی تعریف کرده استصحاب رو. میگه به ان معنی الاستصحاب ان الحکم الفلانی قد کان. قد کان یعنی چی؟ یعنی قد ثبت یقینا در زمان سابق. ولم یعلم عدمو، نسبت به زمان لاحق علم به عدمش نداریم. و کل ما کان کذالک فخوبه، بگید مزنون البقا. وقتی میگه فهو مزنون البقا، داره اشاره میکنه به حکم عقل. این حرف کسی که حکم عقل رو به عنوان دلیل مطرح کرد. جناب مظفر میفهمد عقول و ها و ها چی داره عبارت شما؟ این نسخه بهتره. بعد از نسخ داره ها زل حکم من العقل لا ینحل. اگر اینجوری خوندیم لا ینحل میشه خبر هازا، هازا الحکم من العقل لا ینحل. کتابای ما داره هازا حکم العقل، بعد داره لا ینحل. آدم احساس میکنه خود حکم العقل چیه؟ خبره. وقت اگرم این بود بخوایم با سختی هم درستش کنیم، باید بگیم هازا دو تا خبر داره، هازا حکم العقل لا ینحل دلیلا علی الاستصحاب. این حکم عقله اما نمیتونه دلیل برای استصحاب باشه. یعنی این حکم عقلی که در واقع شما اسمشو گذاشتید حکم عقل، این تکلفش تو اینه، چون نمیخواد بگه واقعا حکم عقل هست اما دلیل برای استصحاب نیست. هازا حکم العقل لا ینحل دلیلا علی الاستصحاب علی ما سنشرحه. این حکم عقلی که شما ادعا کردید نمیتونه دلیل برای استصحاب باشه، بنابر اونچه که ما شرحش خواهیم داد، چون مناقشش بعدن میاد، فردا اول بحث خواهیم گفت. و ظاهر ان القدماء القائلين بحجيه حكم عقل در ما نحن فيه لم يكن عندهم دليل علي غير هذا الدليل. اینا هیچ دلیل دیگری برای حجیت استصحاب مگر همین دلیل عقل نداشتن. کما یظهر جلیا من تعریف العضدی المتقدم. تو تعریف عضدی ایشون اصلا اشاره به اخبار نکرد، اشاره به بنا و غلا نکرد، فقط گفت بقا و مضمون البقا که حکم عقله. از اخذ فیه نفس و حکم العقل هادا، فقط حکم عقل رو ذکر کرد. ولعله لأجل هادا انکره من انکره من قدما اصحابنا. ولذا قدمایی که حکم عقل رو در ما نحن فی قبول نداشتن اصلا اصل استصحاب رو بگید منکر شدن. و لذا دوستان از اون 11 تا قول دوم رو گفتیم مال سید مرتضی، میگه عدم الحجیه مطلقا، اصلا استصحاب رو قبول نداره. چرا؟ چون حکم عقل رو نپذیرفته، دلیل دیگه هم که ندارن که. لعجل هازا انکر الاستصحاب من انکره من قدما اصحابنا از لم یتنبه الى ادلته الاخرى، توجه نداشتن به ادله دیگر علامات هست. فانه اول من تمسك ببناء العقلاء علامه هلی در کتاب نهایه، و اول من تمسك بالاخبار شیخ عبدالصمد پدر شیخ بهایی، و تبعه صاحب الذخیره و شارح الدروس و شاع بین من تاخر عنهم. یعنی دیگه بعد از والد شیخ بهایی یواش یواش این اخبار مورد توجه قرار گرفت. کما حق غزالک جناب شیخ انصاری در رسائلش در امر اول از مقدمات استصحاب، ایشون اونجا چی میگه؟ ثم قال نعم ربما یظهر من الحلی. یعنی بعد از این که میگه به اخبار قدما توجه نداشتن، میگه نعم با استدراک، ربما یظهر من الحلی فی السرائر الاعتماد علی هذه الاخبار. میگه شاید جناب حلی، مرادش ابن ادریس حلیه، در سرائر حواسش به این اخبار بوده. میدونه چرا؟ حیث و عبر من استصحاب نجاست الماء المتغیر بعد زوال تغییره من قبل نفسه. این من قبل نفسه رو دوستان معنا کنید خود به خود، یعنی وقتی ماء متغیر بعد از زوال تغییر خود به خود، یعنی وقتی تغییرش خود به خود زائل شد، آن استصحاب میکنیم نجاست ماء متغیر رو به نقض الیقینه بالیقین. بعضی از نسخ داره به عدم نقض الیقین الا بالیقین، شاید این نسخه دوم باز بهتر باشه. یعنی خلاصه نه اینکه این مضمون روایات این عدم نقض یقین الا بالیقین، ایشون میگه شاید ابن ادریس توجه به اخبار داشته. و هذه العباره ظاهرتون انها معقوزان من الاخبار. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. مناقشه حکم عقل هنوز نگفتیم، هنوز واردش نشدیم، فقط یه مقدمه ایشون گفت تا فردا بشه. Thank you.
این در این که از این تشکیل جاره این نمیده کرده.